بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحثی که به حول قوه الهی شروع میکنیم مباحث مربوط به باب قضا از ادله اثبات دعاوی. یه مقدماتی در باب قضا هست، اینا را دیگه من وارد نمیشوم، صفات قاضی اینها، اونها را جزء اسلام میدیم، خودتون مطالعه میکنید. اما بخش مهم باب قضا مباحث مربوط به دعاوی و ارکان آن و اینکه ما در باب دعاوی مدعی را چگونه تشخیص بدهیم از مدعا علیه و چه وظیفه‌ای متوجه مدعی هست. نکته اول تعریف دعوا هست. دعوا چیست؟ مطالبت شخص شخصا آخر به حق یدعی علیه. دعوا عبارت از این است که شخصی از شخصی مطالبه کند حقی را که بر علیه او ادعا می کند. حالا اونی که ادعا می شود چون مدعا به هست، اونی که ادعا می کند مدعی هست، اونی که بر علیه او ادعا می شود مدعا علیه هست. اینا ارکان دعواست دیگه. مدعی اون چه طرح دعوا می کند، مدعا علیه اون که بر علیه او طرح دعوا می شود، و مدعا به اون چیزی که مورد دعوا و مورد ادعا قرار می گیرد. اینا ارکان دعواست. این هم تعریف دعوا هست. مطالبت و شخص شخصا آخر، شخصی از شخصی مطالبه کند چیزی را، حقی را چه یدعیه علیه، بر علیه او این را ادعا می کند. حالا این حقی چه مدعی اون را ادعا می کند گاهی عین است، مدعا به گاهی عین است. مثلا بگه این خانه متعلق به منه، این کتاب متعلق به منه، یا نه مدعا به منفعت باشد، میگه این خانه را من اجاره کردم، منفعت این خانه متعلق به من است، مورد ادعا منفعته. یا دین باشد، میگه در ذمه تو دینی است برای من، یعنی تو به من بدهکار هستی. اعیان، منافع، دیون، انصاب، گاهی نسب مورد ادعا قرار میگیرد. مثلا فرض کنیم میگه این فرزند منه، یا بله فرزندی میگه فلانی پدر منه، نسب را ادعا میکنم. یا نه مدعا به سبب باشد، مثلا میگه این زوجه من است، یا زنی است میگوید این زوج من است، سبب را ادعا میکنم. گاهی مدعا به یه مسئله غیر مالی هست، مثلا فرض کنید جنایت، جنایتی را میگه فلانی این جنایت را بر من وارد نموده است، یا حقی را ادعا میکند، میگه من با او معامله کردم، در این معامله من حق الخیار دارم، من له الخیار هستم، او من علیه الخیار است، یعنی من در این معامله حق به هم زدن معامله را دارم. مدعا به، منظور مدعا به میتواند از اعیان باشد، از منافع باشد، دیون باشد، انصاب باشد، اسباب باشد، جنایت باشد، حق خیار اینها باشد. خب این نکته اول. پس نکته اول تعریف دعوا و ارکان دعوا. دو، نکته دومی که هست این است که ما در باب دعاوی چگونه با چه معیارهایی با چه ضوابطی مدعی را از مدعا علیه میتونیم تشخیص بدهیم؟ چون مدعی یه وظیفه‌ای دارد، مدعا علیه یه وظیفه‌ای. خب با چه ملاکی، با چه معیاری مدعی از مدعا علیه تشخیص داده میشود؟ سه تا معیار گفته شده. ببینید مدعی را بعضیا اینطور تعریف میکنن: الذی لو سکت لسکت عنه. مدعی کسی است که اگر سکوت کند از او سکوت میشود. یعنی که اگر او ترک خصومت کند، کاری نداشته باشد، کسی با او کاری ندارد. مدعی کسی است که لو سکت لسکت عنه، اگر او سکوت کند از او سکوت می شود. الان مثلا یه نفر میگه فلانی مثلا فرزند مرا کشته، این مدعی هست دیگه. چون اگر او سکوت کند، چیزی نگوید، کسی با او کاری ندارد که. اما مدعا علیه چیز؟ بله؟ بله دیگه. الان بله دیگه، الان همین دیگه، الان شاکی متشاکی را میخوام تشخیص بدم دیگه. شاکی چه کسی، متشاکی چه کسی؟ شاکی یا به تعبیر فقهی مدعی کسی است که اگر او سکوت کند، طرح دعوا نکند، بله، کسی او را مجبور نمی کند به چیزی. لو ترک الخصومه لا یجبر علیها، اگر او خصومت را ترک کند مجبور بر آن نمی شود. حالا فرقی نمی کند در مراجعه به مثلا محاکم قضایی این زودتر مراجعه کرده یا نه، رجوع و مراجعه او چیه متأخر بود. تقدم تأخر تأثیری در مسئله ایجاد نمی کند. اونی که لو سکت سکت عنه، یا ایشون بله به تعبیر دیگر هم مدعی را، المدعی هو المهاجم و المدعا علیه هو المدافع. مدعی مهاجم است، هجوم می آورد دیگه بر علیه کسی، هجوم می آورد، در مقام تهاجم هست. اما مدعا علیه چیه؟ مدافع هست، از خودش دفاع می کند. مدعی به منزله مهاجم هست، مدعا علیه به منزله مدافع هست. مرحوم مغنیه می فهمند که اون چی در قانون فرانسه هم گفته شده، المدعی هو الذی یدعی ضد الواقع الذی کان من قبل و منه یعرف المنکر. اون چی در قانون فرانسه گفته شده که مدعی کسی است که بر ضد واقع چیزی را ادعا می کند، اون واقعی که از قبل بوده. مرادشون همین است، همین معیاری که گفتیم لو سکت لسکت عنه، مراد اونها هم همین است. مدعی کسی که بر ضد واقع، که اون واقعی که از قبل وجود داشت، خب اون واقعیتی که از قبل وجود داشت، این کشته نشده بود، این شخصی را نکشته بود. حالا وقتی که مدعی میگه تو کشتی، این چیزی را ادعا میکند که برخلاف اون واقعی است که از قبل بوده است. منظورشون همینه. این یه معیار. دو، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل است. مدعا علیه کسی است که قولش موافق اصل است. این هم یه ضابط است. مدعی حرفش، سخنش. الان مثلا یه نفر ادعا میکنه فلانی به من بدهکاره، ادعای بدهکار بودن کسی را میکنه، خب این مخالف اصل است دیگه. اصل این است که انسان به کسی بدهکار، چون بدهکار بودن یه امر حادث است دیگه. انسان چه بدهکار به دنیا نمیاد، بعدم بدهکار میشود. لذا مدعی کسی است که حرف او، سخن او مخالف با اصله، ولی مدعا علیه کسی است که نه، حرف او موافقه. مدعا علیه میگه من بدهکار نیستم، اصلم این است که بدهکار نیست دیگه. متهم میگوید من نکشتم، خب اصلم این است که این نکشته است. حرف مدعا علیه موافقه اصله، ولی حرف مدعی مخالفه اصله. این هم یه معیار. و معیار سوم، مدعی کسی است که قوله یخالف از ظاهر، قولش مخالف ظاهر است. منظور از ظاهر یعنی ظاهر حال، ولی منکر یا هم مدعی قولش موافق ظاهر است. ظاهر حال این است که کسی به کسی بدهکار نیست. این میگه نه، تو به من بدهکار هستی. مثلا زن و شوهری که، زن و مردی که با هم زندگی میکنن، یکی از اینها ادعا کند نه این زوجه من نیست، یا زوجه ادعا کند این زوجه من نیست، این قولش مخالف ظاهر است دیگه. چون ظاهر حال این است که وقتی اینا با هم زندگی میکنن، بله اینا زن و شوهر هستن، ارتباط زوجیت، الگوی زوجیت میان اینها برقرار است. حالا یکی از اینا بیاد ادعا کند چه چیزی را؟ خلاف این را. خب اینجا قولش، هر کسی که قولش مخالف ظاهر باشد میشه مدعی، هر کسی که قولش مطابق ظاهر باشد میشه منکر. حالا اون زن و شوهری که با هم زندگی میکنن، یکی بگوید بله ما زن و شوهر هستیم، این قولش موافق ظاهر است، اما اون کسی که این را قبول نمی کند قولش مخالف ظاهر است. و حالا در لمعه هم اگر نگاه کنید، هم در لمعه هم در فقه امام جعفر صادق علیه السلام تعریف مرحوم مونیه، این سه معیار را در این کتاب ها گفتن. البته ایشون دومی و سومی را نگفته و اون اولی را گفته، اما اگر شرح لمعه را نگاه کنی هر سه گفته شده است. اینم راجع به مطلب دوم، معیارهای تشخیص مدعی از مدعا علیه. خب بحث سوم راجع به تدائی است. ما یه عنوانی در باب قضا داریم به نام باب تدائی، التدائی. خب گاهی در دعاوی به گونه ایست که یک طرف مدعی است، یک طرف هم مدعا علیه. اونجا مشاهده یه طرف مدعی است، یه طرف مدعا علیه. اما گاهی در بعضی از دعاوی مدعی و مدعا علیه بر هر دو صدق می کند، یعنی دو نفر هستن، بر هر دو هم مدعی صدق می کند هم مدعا علیه. بله، قد یستگ و تعریف المدعی علا احد المتخاصمین دون الاخر، و بر یکی صدق می کند مدعی، بر یکی مدعا علیه. اما و قد یستگ و علیه ما معن، گاهی نه بر هر دو صدق می کند، یعنی هر دو می شوند مدعی و هم می شوند مدعا علیه. پس دعوا با تدائی فرقش چیست؟ دعوا با تدائی، در دعوا یک طرف مدعی است، یک طرف مدعا علیه. در تدائی هر دو طرف هم مدعی هستند هم مدعا علیه هستند. اینا باب تدائی میگویند. مثلا ایشون این مثال را میزند، صاحب یک ساختمانی با یک شخصی اتفاق نظر دارن که مثلا اتاقی از این ساختمان اجاره داده شده. مثلا میگه این اتاق را به من اجاره داده در مقابل مبلغ معین، منتها قبل از آنی که این خانه تحویل داده بشود اختلاف در میان اینها پیش میآید. مستاجر مثلا میگوید اون اتاقی که در ناحیه غرب است این را به من اجاره دادی، مالک میگوید، موجر میگوید نه اون اتاقی که در قسمت شرقی است من اجاره دادم. ببینید در یه چیز اینا اتفاق نظر دارن، و اون چیز اتاقی اجاره داده شده، اما سمت اتاقی که سمت غرب است یا اتاقی که سمت شرقی است اینجا اختلاف دارن. مالک میگوید بله من اجاره دادم در مقابل این مبلغ معین. اون اتاقی که مثلا در قسمت شرقی است، مستأجر میگوید نه من اجاره کردم اون اتاقی که در قسمت غربی است. هر کدوم از دقت کنید، هر کدوم از اینها را شما نگاه کنید، به هر کدوم از اینها هم مدعی صدق میکنند و هم مدعی، هم موجر مدعی است و هم مدعی. چه چیزی را ادعا میکنند؟ موجر چه چیزی را ادعا میکنند؟ در مثال چه گفتند؟ بگه اون اتاقی که در قسمت شرقی است اون را من اجاره دادم. چه چیزی را انکار میکنند؟ اون اتاقی که در طرف غربی است اجاره دادن آن را انکار میکنه. پس هم مدعی هست هم منکر هست. ادعای اجاره کردن اتاق سمت غربی را، سمت شرقی را، و انکار میکند اجاره دادن اون اتاقی که در سمت شرقی است. مستأجر هم اینچنین است دیگه. مستأجر هم مدعی است هم مدعی. ادعا می کند این اتاقی که در سمت شرقی است من اجاره کردم، انکار می کند اجاره کردن اتاقی که در سمت غربی است. پس هر کدوم از اینا هم می شود مدعی و هم این را چه می گویند؟ اصطلاحا تداعی می گویند. تداعی از باب تفاعل است دیگه. در ادبیات عرب گفتیم تداعی بابی است، تفاعلی بابی است، طرفینی است، بین دو طرف. هم این طرح دعوا میکند هم او طرح دعوا میکند. خب در اینجا قاعده چیست؟ در باب دعاوی قاعده مشخص است. خواهیم گفت علی المدعی البینه و علی المنکر الیمین. مدعی باید بینه بیاورد، منکر باید قسم بخورد. در دعوا وظیفه مدعی اقامه دلیل و اقامه بینه هست و وظیفه منکر و مدعی یمین هست، قسم میخورد. اما در باب تداعی، در باب تداعی صورتهای مختلفی است. ببینید، نگاه کنید پاورپوینت را. بله، صورتهای مختلف. یک، این صورت ها مربوط باب تداعی است. یکی ذوالبینه هست، یکی ذوالبینه نیست. از این دو نفر مثلا موجر یا مستأجر یکی بینه دارد یکی بینه ندارد. خب اینجا کسی که دارای بینه هست قول او مقدم می شود دیگه، چون یکی بینه دارد یکی بینه ندارد. صورت دوم، هر دو بینه دارند. موجر بینه دارد، شاهد می آورد من اون اتاقی که در سمت شرقی است اون را اجاره دادم. مستأجرم بینه می آورد نه اون اتاقی که در سمت غربی است اجاره کردم. هر دو دارای بینه، چون هر دو مدعی هستند دیگه، هر دو میتونن بینه بیاورند. واسه هر دو بینه آورده باشن، اخذ به اقبل بینتین، قوی ترین بینه اخذ می شود، قوی ترین بینه. اگر بینه ها مساوی باشند، اگر بینه ها مساوی باشند و این تساوتا فی القوه، اگر بینه ها مساوی باشند از جهت صفات، از جهت عدد، خب در اینجا میگن تعارضا تساقطا، این دو تا بینه با هم تعارض میکنن و هر دو از اعتبار چیه میفتن. و اون حالت قبل از اجاره، در مثال چی گفتم، اون حالت قبل از اجاره چه بود؟ همون برمیگردد، یعنی قاضی حکم میکند به فسخ اجاره اگر هر دو بینه داشته باشن. این یک. در صفات هم چه باشن؟ مساوی باشن. در صفات هم مساوی باشن. اینجا میگیم تعارضا تساقطا، تعارض میکنن، تساقط میکنن. اما جمع نه، از این دو تبینه یکی اقوا باشن. اقوا بودنم یا از جهات صفات هست یا از جهت چی؟ عدد. مثلا فرض کنید یکی 3 شاهد دارد، یکی 2 شاهد دارد، خب این عدد شاهدهاش بیشتره دیگه، اون که 3 شاهد دارد اون مقدم شد. این ترجیح با عدده. یا نه، یکی از جهت صفات بیانش قوی تر، یکی 2 شاهد آورده که عادل هستن، یکی 2 شاهد آورده که عدل هستن، عدالتشون بیشتره، وساقتشون چیه؟ بیشتره. پس اگر 2 بیانه باشد در باب تدایی، 2 بیانه باشد، یکی اقوا باشد، حالا یا از جهت تعداد اقواست یا از جهت چی؟ صفات اقواست، اون را مقدم میکنیم. و اگر مساوی باشد چطور؟ اگر مساوی باشد چطور؟ تعارضا تساقطا، گفتیم اگر مساوی باشند هر دو از اعتبار میفتند. و قاضی به چه چیزی حکم میکند در اون مثال؟ به فسخ اجاره، چون نه اصلا اجاره واقع نشده است، هیچ کدوم بیینه ندارد، یا بیینه دارد مساوی مساوی هستند. این هم صورت دوم. خب 3، صورت سوم. پس صورت اول شد یکی بیینه دارد یکی ندارد، صورت دوم که هر دو بیینه دارن. این هر دو بیینه دارن اینجا 3 صورت هست دیگه، حالا یک کمی پس و پیش اونجا نوشته شد 3 صورت هست. هر دو بیینه داشته باشن 3 صورت هست. 1، یکی از نظر عدد اقوا هست، یکی از جهت صفات اقوا هست، هر دو مساوی هستن از اعتبار میفتن. منظور اون که هر دو بیینه داشته باشد، بیینه اینها یا مساویست یا غیر مساویست. مساوی باشد از اعتبار هر دو میفتد، غیر مساوی باشد اونی که ارجح هست رجحان دارد و مقدم میشود. اونی که ارجح هست یا ارجحیتش به عدد هست یا ارجحیتش به صفات هست. حالت سوم این است که هیچ کدوم بیینه نداشته باشد، هیچ کدوم بیینه ندارد، نه در مثال چه ها گفتیم، نه موجر بیینه دارد نه مستعجل بیانه دارد. هیچ کدوم بیانه ندارد. در صورتی که هیچ کدوم بیانه نداشته باشد، عرض القاضی علیهما الیمین، قاضی عرضه می کند به این دو نفر یمین را، میگه قسم بخورید. خب این چه میگوید قسم بخورید؟ اینجا 3 حالت است، نگاه کنید تابلو را، 3 حالت است. قاضی هر دو را قسم یاد میدهد. حالا اینجا 3 صورت است. یک صورت این است که یکی قسم میخورد، دیگری قسم نمیخورد، نکول میکند. این را اصطلاحا نکول میگن. نکول یعنی ابا و امتناع کردن از یمین، که قسم نمیخورد. خب اگر یکی حالف باشد، یعنی قسم بخورد، یکی ناکل باشد، نکول بکنن، خب قول حالف مقدم است دیگه، اونو چه قسم میخورن. 2، صورت دوم، حالت دوم این است که هر دو نکول بکنن و این نکلا، یعنی نه موجر آماده است قسم بخورن نه مستعجل در اون مثال، یا نه هر دو قسم بخورن، هم موجر قسم میخورد هم مستعجل. اینجا یحکم القاضی، قاضی حکم می کند به چی؟ به سقوط دعوای هر دو طرف. دعوای هر دو اینها ساقط می شود. مثل اونجاها که بیینه ها مساوی بودن، اونجا چه گفتیم؟ دعوای اینها ساقط می شود دیگه. اینجایی که هر دو قسم می خورند یا هیچ کدوم قسم نمی خورد، دعوای اینها ساقط می شود. نتیجه چه می شود؟ فسخ اجاره، اجاره اصلا فسخ می شود، حکم به فسخ اجاره می شود، یعنی چند نهو اصلا اجاره واقع نشده است. اون حالت قبل از دعوا برمی گرد، قبل از دعوا خب اینا اجاره نبود، این خانه اجاره نبود، همون حالت برمی گرد. اینم راجع به تداعی که تداعی چیست و چه حکمی دارد. اینجا حکم تداعی را اگه بخوایم بیان کنیم، اینی که در بالا هست از جهت صفات، این مربوط به شماره دو هست، اون را عرض کردم یکمی پس و پیش شده. ببینید شماره دو هر دو بیینه دارد، قوی ترین بیینه ها عرض می شود. این قوی ترین بیینه ها یا از جهت صفات هست یا از جهت چیه؟ عدد. این یه فرش میخواد اونجا، قوی ترین بیینه ها، قوی ترین بیینه ها یا از جهت صفات هست یا از جهت چیه؟ عدده. هر کدوم قوی تر باشد اون را باید. بله؟ اون درسته دیگه، اون مربوط به اون است. اون بله بله، اون اولی گول کسی که بیینه دارد مقدم است، اون مربوط به اولی است. اما از جهت صفات این مربوط به شماره دو هست، اون چه هر دو بیینه دارد یکی قوی تر باشد. اون و یه فرش میخواد قوی تر چی؟ از جهت صفات، از جهت عدد، هر کدوم قوی تر باشد اون عکس خواهد شد. خب ارکان دعوا گفتیم سه تاست دیگه، مدعی، مدعا علیه و مدعا به. خب یه بحثی که اینجا مطرح می شود شرایط مدعی است. مدعی چه شرایطی باید داشته باشند؟ شرایط مدعی، یک العقل، یک شرطش این است که خب عاقل باشد. خب به چه دلیل؟ میگه این شرط دیگه بدیهی و ضروری است دیگه، شخص غیر عاقل چه نمیتواند طرح دعوا بکند. دو البلوغ، بالغ بودن، لذا صبی ولو ممیزم باشد دعوای او مسموم نیست. بچه چرا؟ لعدم صحت اقرار منه، چون اقرار بچه صحیح نیست. چون این طرح دعوا بکند فردا اگر نیاز باشد به اقرار، آیا بچه میتونه اقرار کند؟ نه، اقرار بچه که نافذ نیست. لذا ولو ممیزم باشد اقرار او صحیح نیست. در باب دعاوی اقرار است، یمین هست، بچه نمیتواند اقرار کند و نمیتواند قسم یاد کند. مرحوم سید کاظم یزدی در ملحقات عروه، یکی از مهمترین متون فقهی عروه هست دیگه، در ملحقات عروه ایشون یه مطلبی را فرمودن و اون این است که تسمع و منها بعض الدعاوی، از بچه بعضی از دعاوی پذیرفته می شود. کجا پذیرفته می شود؟ کما لو ادعا ان شخصا اعتدا علیه، بچه ادعا می کند جا فلانی به من تعدی کرده، جنایت وارد کرد، مرا زده است، مال مرا غارت کرده است، و به گونه ایست که اگر ما حرف این بچه را قبول نکنیم خیف فرار المدعا علیه، خوف این هست که مدعا علیه که بچه بر علیه او طرح دعوا میکند فرار بکند، از دسترس این بچه خارج بشود، حق بچه تفویت بشود، فوت بشود. در اینجا طرح دعوا از طرف بچه صحیح هست، منتها اگر حقش ثابت شد حقش را دیگه به خودش نمیدهم، به ولیش میدهم. مثلا بچه میگه آه این پول مرا از دستم گرفت، خب اگر اینجا ما حرف بچه را گوش ندم این فرار میکند. حالا اینجا صبی چه مدعی است، حرفش قبول شد، حق او ثابت شد، این را از اون مدعی میگیرن، حق را از مدعی میگیرن، ولی به مدعی چه خود بچه هست نمیدن. به چه کسی میدن؟ به ولیش میدن. بچه ولی دارد دیگه، به ولیش میدن. ببینید مشهور، شما همه فقهایی که باب قضا در کتابشون هست مراجعه کنید، میگن شرط اقامه دعوا از طرف مدعی، یکی از اون شرطها بلوغ هست، بالغ باید باشد. اما ایشون این را قبول نمی کند، مصنف این را قبول نمی کند. میگه والذی نراهو، اون چه رأی ماست این است که صبی ممیز همه تصرفات را مالک است، یعنی هر تصرفی را میتواند انجام بدهد، تصرفاتی که به نفع اوست، به مصلحت اوست. نه ولی میتواند تصرفات او را ابطال کند، نه غیر ولی میتواند حاکم مثلا ابطال بکند. یه بحث مبنایی است. مثلا او طرح دعوا کرد، نه ولی میتواند ممانعت کند، نه حاکم میتواند ممانعت کند. چرا؟ بگه شرط بلوغ، چهار گفتن این شرط بلوغ موضوعیت ندارد، طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. ما الان کدوم بچه را بحث میکنیم؟ بچه ای که ممیز است دیگه، قدرت تمییز دارد، خوب و بد را تشخیص میدهد، مصلحت و مفسده را، اونی که به صلاحش است، اونی که به ضررش است، اینا را تشخیص میده. بگه این چه در باب وجود اینها گفته شده بچه باید بالغ باشد، بلوغ موضوعیت ندارد، تمییز موضوعیت دارد. بلوغ وسیله ایست که ما با آن تشخیص میدهیم که این بچه به حد تمییز رسیده است. حالا شما یه بچه ای را فرض کنید، بچه ای را فرض کنید بالغ نشده ولی ممیز است، این تصرفاتش باید نافذ باشد. ایشون نظرشون اینه، بله شرط بلوغ، شرط رشد عنوان وسیله ایست که ما به واسطه اینها میگیم که بچه میتواند مصالح خودش را تشخیص بدهد، بچه‌ای که بالغ شده است. حالا بچه‌ای را در نظر بگیرید که بالغ نشده ولی قدرت تمییز دارد، صلاح و فسادش را تشخیص میدهد، این علل قاعده باید تصرفات او چیه؟ نافذ باشد. این چه پیامبر اسلام فرمودن رفع القلم و عن السبی حتی یبلغه، از بچه قلم برداشته شده، این منظور این نیست که تصرفات او نافذ نیست، قلم بردار یعنی مؤاخذه نمی شود، مجازات نمی شود. منظور از این قلم، قلم مؤاخذه هست، قلم اقابه، یعنی به عبارت دیگر احکام تکلیفی از او برداشته شده، نه احکام وضعی. حدیث رفع القلم میگوید چه بله بچه کاری را انجام بدهد چه مستوجب عقوبته، مؤاخذه نمی شود، مجازات نمی شود، کار خلافی را انجام بدهد مجازات نمی شود. اما تصرفی بکند تصرف او نافذ نیست، حدیث رفع القلم این را دلالت نمی کند. حالا مثلا بعضی از بچه هاست که می دانه شما بچه هایی هستن که خب قدرت تمیز اونا خیلی بالاتره، چیزهایی را می فهمن که بزرگترها نمی فهمن، صلاح و فساد را به گونه تشخیص می دن شاید پدرشون گونه تشخیص نده. اینجا بیاییم بگوییم نه، چون این بچه هست نافذ نیست، این بچه بودن نافذ نیست، میگیم تصرفاتش به اعتبار چه صلاح و فساد را نمیتونه تشخیص بده. اما یه بچه باشد که صلاح و فساد را تشخیص میدهد، این بله مانعی از نافذ بودن تصرفات او نخواهد بود و تصرفات او نافذ است. پس اگر بگویند در مدعی بلوغ شرط است یا نه، مشهور گفتن شرط است، ایشون فهمید که نه شرط نیست، بلوغ موضوعیت ندارد، بلوغ چیه؟ طریقیت دارد، یعنی طریقی است، وسیله است برای تشخیص تمییز. اگر شما در یه بچه تشخیص دادید که این ممیز هست، تصرفاتش نافذ است، طرح دعوا هم میتواند بکند و مانعی از نفوذ تصرفات او نخواهد بود. 3. ان یکون رشیدن، یکی از شرایط مدعی اینه که رشید باشد، رشد داشته باشد. لذا رشید اونو که مسائلش را میتونه تشخیص بده. سفیه که از نظر شرعی مهجور هست، این نمیتواند مسائلش را تشخیص بدهد. مثلا فرض کنید یه چیزی که 100,000 تومان قیمتشه 10,000 تومان میفروشه، نمیداند. سفیهی که مهجور است دعاویش قبول نیست. البته میگه مدعی باید سفیه نباشد، رشید باشد در دعاوی مالی ها. سفیه در مسائل مالی طرح دعوا نمیتواند بکند، اما در مسائل غیر مالی چطور؟ مثلا بگوید شکایت بکند به محکمه چه فلانی، مثلا فرض کنید بگوید جنایتی بر من وارد کرده. بله، در مسائل مالی سفیه رفع القلم است، در مسائل مالی، نه در مسائل. الان سفیه میتواند عقد بخواند؟ سفیه میتواند وکیل بشود؟ بله میتواند. از نظر فقهی میتواند. تصرفات مالی را نمیتواند انجام بدهد. اما لذا در مسائل مالی نمیتونه طرح دعوا کند. مدعی باید سفیه نباشد. بله. خب این هم یک شرط. شرط چهارم، ان یکون الدعوا لنفسه او لمن له الدعوا عنه بالولایت او الوکالت او الوصیت او الوصایت او القیومیه او الامانت او الحسبه. مدعی دعوایی که طرح می کند، این دعوا مربوط به خودش باشد یا مربوط به خودش یا مربوط به کسی است که این شخص بر او ولایت دارد. مثلا مربوط به بچهش هست، خب این بر بچه خودش چیه؟ ولایت دارد. یا برای کسی است که وکالت برای او هست، وصایت برای او هست. خلاصه این دعوا باید ارتباطی با مدعی داشته باشد. الان مثلا من میگم فلانی مال شما را دزدیده، ادعای فلان کنم چه فلانی مال شما را دزدیده، این دعوا مسموم نیست، چون ارتباطی با این مدعی پذیرفته نمی شود دیگه. قابل استماع نیست، قابل استماع نیست، پذیرفته نمی شود. دعوا باید با مدعی چیه؟ ارتباطی داشته باشه. بله دیگه مثلا. بله. اگر زینف نباشد، ارتباطی نباشد، این را اصطلاحا میگن دعوای تبرعی. دعوای تبرعی یعنی چه؟ دعوای تبرعی یعنی طرح دعوا از ناحیه کسی که دعوا با او هیچ ارتباطی ندارد، نه مربوط به خودشه، نه مربوط به کسی است که بر او ولایت دارد، نه مربوط به شخصی است که از طرف او وکالت دارد، نه مربوط به کسی است که بله قیومیت دارد او. بله در امور حسبیه هم طرح دعوا صحیحه.
امور جویه
اون دانش اون دانش شاهد بودن نه به عنوان شاکی و مدعی چه از او پذیرفته نمی شود. مگر اینکه بله از باب مدعی العموم، ما در فقه میگیم اموری هست اینا رو امور حسبیه میگوین. امور حسبیه، امور حسبیه اصطلاحاً اموری است که کارهای معروف و نیکی است که شارع راضی نیست اینها زمین بماند. نظر شارع مقدس این است اینا حتما انجام داده بشود. بله وقتی که شما میبینید که کسی را کشتن، از باب امور حسبیه، چه خون اون مظلوم هدر نرود، میتونید طرح دعوا بکنید. اما اونجایی که نه ولایت هست، نه وصایت هست، نه قیومیت هست، نه از امور حسبیه هست، اینجا طرح دعوا صحیح نخواهد بود و از مدعی پذیرفته نمی شود. حالا ایشون برای امور حسبیه در پاورقی این مثال را میزنند. شخصی بر میتی ادعای دین میکند، میگه متوفا به من بدهکار بوده است. اینا بچه های صغیری دارد. و یک شخص دیگری میداند که بابا این متوفا دیونش را پرداخت کرده بود. یه شخص این را بانک میداند مثلا این دیونش را پرداخت کرده و شاهدهایی هم از که خلاصه اونا میتونن شهادت بدهن که اینها این شخص متوفا دیونش را بدهیهایش را پرداخت کرده. خب در صورتی که این طرح دعوا بشود نزد قاضی، خب این از باب امور حسبیه گفتن که باید برود در دادگاه شهادت بدهد، چون دیده است دیگه، برود در دادگاه شهادت بدهد که متوفا دین خودش را پرداخت نموده. چون اگر چنین شهادتی را ندهد، این تضییع حق اون صغار است. حفظ حقوق اون صغار و بچه ها از امور حسبیه است. کار معروفی است که شارع راضی به ترک اون نیست، راضی به تعطیل شدن آن نیست. اینجا از باب امور حسبیه گفتن باید برود و شهادت بدهد که من میدانم و شهادت میدم که این متوفا دین خودش را پرداخت کرده است. واهای حسن سین دیگه حسبیه، یعنی اموری که از باب احتسابا الالله قربتا الالله انجام میگیرد. تعریف کردیش این است دیگه، الامور اللتی لا یرز شارع ترکها، کارهای نیکی که شارع به ترک اونها و زمین ماندن اونها راضی نیست. حالا مثلا یه نفر مسافرت رفته، اموالو در معرض تضییع است، چه میان خب ضایع میکنه اموال. از باب امور حسبیه گفتن که حفظ اموال او چه است؟ واجبه. یا یه بچه که پدرش رفته مادرش رفته خبری نیست، حفظ این بچه از امور حسبیه است دیگه. از باب امور حسبیه میگن حفظ او چیز واجبه. و آخرین شرط این است که گفتن مدعی باید دعوایش جازم باشد، جزمی و قطعی باشد. مدعا باید جزمی و قطعی باشد در دعوای او. فلا تسمع منه این کان زان، اگر من گمان میکنم که فلانی مثلا مال مرا برداشته یا احتمال میدهم، خب اینجا دعوا پذیرفته نمیشود. اما برخی ها، برخی از فقها گفتن نه، نیسل جزم و شرط هم، جزم در دعوا و تر دعوا این شرط نیست، مجرد خصومت کافی است، ولو سببش زن باشد، وهم باشد. انسان قد پیدا، الان مثلا من میگم بله فلانی دزدیده است مال مرا، از کجا یقین پیدا کنم؟ زن پیدا میکند، احتمال میدهد، قرائن و شواهدی که دارد زن پیدا میکند. بگویم نه، اگر یقین نداشته باشد نمیتونه طرح دعوا کند. اون وقتی که بگویم هیچ کسی نمیتونه شکایت کند دیگه، چون انسان به صورت یقینی در همه موارد خصومت به صورت یقینی نمیداند که مثلا فلانی بله من علیه الحق است چه حق بر عهده او هست، صورت زنی است. یعنی اگر بگوییم در اقامه دعوا قطع لازم است، جزمیت شرط است، باب بسیاری از دعاوی چیه؟ بسته می شود. شما اگر دادگاه شکایت کنید، قاضی به تو شما بگوید چه بر تو یقین داری؟ خب از کجا یقین دارد؟ در اکثر دعاوی چه مدعی یقین ندارد، پس باید بگویم نمیتونه طرح دعوا کند. نه، بگویم مدعی میتواند طرح دعوا کند ولو یقین هم نداشته باشد، ظن و احتمال هم بدهد، این دعوا قابل چیه؟ قابل طرح هست.
از شریف
رفتر سالی چه شرط هایست دارید؟ بله، در لومه اگر نگاه کنید ایشون میگه چه جزمیت شرط هست، ولی فقه های دیگر بگن که نه، اگر جزمیت را شرط بدانیم ما خیلی از مدعی ها نمیتونن طرح دعوا بکنن، چون ها یقین ندارد. ما بله 80-70% زن نداره که فلانی سارق است، فلانی غاصب است، ماشین شما را دزدیده. بله؟ 70% وهمه یا زنه، 30% وهمه، 20% وهمه، نه 70% زن به داره چه فلانه داره. بگم چون زن نست قابل طرح نیست و باب دعاوی بسته می شود. این حالا مربوط به شرایط مدعی است. حالا شرایط مدعی علیه را جلسه بعدی از می کنیم.